11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. میلیون‌ها نفر در کشورهای مختلف آغاز سال 2014 میلادی را جشن گرفتند. به گفته گروه ناظران حقوق بشر سوریه، شمار قربانیان جنگ داخلی در این کشور از مرز 130 هزار کشته گذشت. رهبر کره شمالی اعدام شوهر عمه‌اش را عامل اتحاد بیشتر در کشور خواند. شب گذشته میلیون‌ها نفر در جهان آغاز سال 2014 میلادی را جشن گرفتند. در شهر سیدنی استرالیا ده‌ها هزار تن برای شادمانی به خیابان‌ها آمدند و حدود 7 تن مواد نورافشانی در اطراف پل مرکزی شهر به آسمان پرتاب شد. در دبی نیز از پیش اعلام شده بود با استفاده از 500,000 منور آتش‌بازی رکورد تازه‌ای در مراسم نورافشانی جهان ثبت خواهد شد. در چین، روسیه، ژاپن، بریتانیا و قسمت‌هایی از آمریکا نیز ده‌ها هزار تن برای شادمانی به مناسبت آغاز سال نو در محل‌های معمول گرد آمدند. در واتیکان نیز پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان پس از به جای آوردن مراسم نیایش پایان سال در میان جمعیت حاضر شد. یک گروه حقوق بشری اعلام کرد شمار قربانیان جنگ داخلی سوریه از مرز 130 هزار کشته گذشته است. گروه ناظران حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه در گزارشی تازه اعلام کرد بیش از یک سوم کشته شدگان شهروندان غیر نظامی بودند و حدود 12 هزار نفر از آنها نیز زن و کودک بودند. این سازمان حقوق بشری که مقر آن در لندن است همچنین گفته است دولت بشار اسد دست کم 17 هزار تن از مخالفان را زندانی کرده است و سوی دیگر شورشیان نیز بیش از 6 هزار نفر را در بازداشت خود دارند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در پیامی تلویزیونی به مناسبت آغاز سال نو میلادی برای نخستین بار به اعدام شوهر عمه‌اش اشاره کرد و آن را موجب اتحاد در کشور خواند. رهبر کره شمالی در سخنان روز چهارشنبه خود با اشاره به اعدام جانگ سونگ تانک گفت پاکسازی جرثومه تفرقه کشور را صد برابر بیش از پیش متحد کرده است. خبر برکناری شوهر عمه پرنفوذ رهبر کره شمالی و سپس بازداشت و اعدام او حدود 20 روز پیش به طور بی‌سابقه‌ای از رسانه‌های رسمی آن کشور پخش شد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین در پیام خود به مناسبت سال نو میلادی خواستار وحدت ملی در این کشور شد و سال گذشته را سالی سخت برای اوکراین خواند. از سوی دیگر مخالفان دولت همچنان به تجمع خود در خیابان‌های پایتخت ادامه دادند و در لحظه تحویل سال نو دست کم 100 هزار نفر با تجمع در میدان استقلال کیف همزمان به خواندن سرود ملی پرداختند. ناآرامی‌ها در اوکراین از چند ماه پیش و پس از آن آغاز شد که رئیس جمهوری این کشور از امضای موافقتنامه با اتحادیه اروپا سر باز زد. و کاخ سفید آمریکا اعلام کرد نسبت به وضعیت امنیتی ناپایدار در سودان جنوبی به شدت نگران است و طرف‌های درگیر در این کشور باید دست به اقدامی فوری بزنند. کیتلین هایدن از سخنگویان کاخ سفید روز سه‌شنبه با استقبال از توافق اخیر میان دولت و شورشیان سودان جنوبی برای انجام مذاکره گفت آمریکا از طرفی که بخواهد با اعمال زور به قدرت دست یابد حمایت نخواهد کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
حمید بعیدی‌نژاد مدیر کل سیاسی و بین الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرپرست تیم مذاکره کننده ایرانی از احتمال اجرای توافقنامه ژنو در دهه سوم ماه ژانویه سال 2014 میلادی خبر داده. همکارم محمد زرقامی در گفتگو با رسول نفیسی جامعه شناس سیاسی مقیم واشنگتن از او پرسیده که پس از 6 دور مذاکره در سطوح مختلف چرا همچنان صحبت از اجرای احتمالی توافقنامه در میان است؟
دلیل بر این است که هنوز در بعضی از مسائل اجرایی اینها توافق نکردند. بدین معنا که فرضاً اگر که ایران باید 4 عمل رو در یک جا انجام بده کدوم رو اول شروع کنه، کجا شروع کنه، چه زمان شروع کنه غیر ذلک. مطلب دیگه ای که شاید اهمیت بیشتری داشته باشه این است که ایران الان ممکنه که نگران فعالیت‌های کنگره آمریکا شده باشه، به خاطر اینکه از یک طرف سنا یک لایحه‌ای تصویب کرد که اگر که البته بره به کاخ سفید آقای اوباما گفته وتو خواهد کرد، ولی به هر صورت این لایحه اگر قانون بشه و علیه ایران قرار باشه اجرا بشه، هرچند زمان داره، یعنی زمان اون بعد از 6 ماه خواهد بود، معهازا ممکنه دست راستی های ایران، افراطی های ایران، کسانی که سود میبرن از وضعیت فعلی ایران که تحریم ها و غیر ذالک برون اعمال شده، اینها باز خرابکاری کنن و باز سنگ اندازی کنن در این راه و اجازه ندن که این توافق ها به انجام برسه. یکی و دوم اون که خطرناکتر مذاکراتی است که من شنیدم الان در مجلس نمایندگان در جریانه و اون فوق‌العاده نگران کننده است. این مذاکرات بر این است که یک لایحه ای رو بگذارونن که بر اساس اون تحریم های بسیار سختی در همین حال حاضر بر ایران اعمال بشه و زمان بندی هم نداشته باشه، همچنین این که لایحه رو به نحوی و با توافقهایی به انجام برسونن که پرزیدنت نتونه اون رو وتو کنه. اون چیزی که باعث نگرانی است این است که این قانون تصویب بشه و بیش از 2 سال رو امضا کنن و دست پرزیدنت رو ببندن برای هر نوع مصالحه‌ای با ایران. و طبیعی است که ایران هم در اون زمان خواهد گفت که خب به تعهدات خودش عمل نخواهد کرد.
یعنی بیشتر میشه اینطوری نتیجه گرفت که اون چیزی که الان بیشتر میتونه مانع ایجاد کنه و به گفته آقای بعیدی نژاد اجرایی شدن توافق ژنو رو احتمالی بکنه، مسائل سیاسیه که پیشتر آقای عراقچی در بخشی از صحبتاش گفته بود که مسائل باقی مونده بیشتر در سطح سیاسیه.
دقیقاً مسئله سیاسی، مخالفان جدی که در هر دو کشور علیه این توافق‌ها هستند. هر روز که میگذره دشمنان این توافق‌ها بیشتر میشن. فرانسه هم که دیدیم که روابط بسیار قوی داره با عربستان برقرار میکنه، باز اون ممکنه سنگ اندازی کنه. هرچند که در مرحله اول توافق‌ها بسیار خوشبینانه به نظر میرسید، در حال حاضر وقتی که نگاه میکنیم به تعداد کثیر مخالفان توافقنامه، یه مقداری به شک میاندازه ما رو که آیا واقعا چقدر امکان این اجرایی شدن وجود داره و چقدر ممکنه که از این مهلکه این توافقنامه جان سالم به در ببره.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با رسول نفیسی، جامعه شناس سیاسی مقیم واشنگتن. علی مطهری نماینده مجلس در واکنش به اعلام جرم دادستانی آن را غیرقانونی خوانده و گفته نماینده مجلس طبق قانون اساسی حق اظهار نظر دارد. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
علی مطهری اعلام جرم دادستانی تهران علیه خود را اقدامی غیرقانونی خواند و گفت صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه باید تحمل انتقاد داشته باشد. دادستانی تهران روز دوشنبه در واکنش به نطق انتقادی علی مطهری از عملکرد قوه قضاییه در خصوص وقایع سال 88 علیه این نماینده مجلس اعلام جرم کرد. علی مطهری همچنین با اشاره به اعلام جرم دادستانی تهران تاکید کرده طبق اصول 84 و 86 قانون اساسی نماینده مجلس حق دارد درباره همه مسائل کشور اظهار نظر کند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در برلین.
اشاره آقای مطهری به موضوع مسئولیت پارلمانی نمایندگان هست، اما قوه قضاییه در موارد گذشته هم ثابت کرده که عملا مسئولیت پارلمانی رو به رسمیت نمیشناسه و در مجلس ششم هم تعدادی از نمایندگان به دلیل نطق‌هایی که در مجلس داشتن مورد تعقیب قرار گرفتن. اما این موضوع محدود به مجالس گذشته نمیشه و بر اساس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که در همین مجلس نهم هم به تصویب نهایی رسیده، تصریح شده که نمایندگان در اجرای وظایف نمایندگی آزادن و نمیشه اونها رو به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردن یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادن تحت تعقیب قرار داد و یا توقیف کرد.
علی مطهری روز یکشنبه در نطق خود در صحن علنی مجلس از رئیس قوه قضاییه خواسته بود به جای شعار دادن به حل و فصل وقایع سال 88 بپردازد.
بهتر است رئیس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهادان دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد.
این نماینده مجلس همچنین در این نطق قوه قضاییه را به عدم استقلال متهم کرد.
قوه قضاییه مستقل قوه‌ای است که بتواند همه مقامات مقامات کشور را بدون استثناء در موارد لازم به دادگاه بکشاند و حکم عادلانه صادر کند. این در حالی است که قوه قضاییه ما به عنوان مثال پس از گذشت بیش از 4 سال هنوز نتوانسته از تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند.
علی مطهری نماینده مجلس همچنین از صادق لاریجانی پرسیده بود آیا احکام متهمان سال 88 توسط قضات مستقل صادر شده یا قضاتی بودند که تحت تأثیر بازجوها احکام سنگین را صادر کردند.
احکام سختگیرانه زندانیان سیاسی سال 88 نیست، مطلب دیگری است که قوه قضاییه باید پاسخگو باشد. بسیاری از این احکام در دوره مدیریت قبلی قوه قضاییه و در فضای احساسی سال 88 صادر شده است، لذا نیاز به بازبینی دارد. رئیس قوه قضاییه پاسخ دهد که مثلا جرم آقایان مصطفی تاج‌زاده و بهزاد نبوی غیر از انتقاد به نظام چه بوده است؟
به گزارش خبرگزاری ایستا، علی مطهری نماینده مجلس با اشاره به اینکه انتظار داشته رئیس قوه قضاییه تحمل انتقاد را داشته باشد ولی او در موارد دیگر هم نشان داده است که تحمل انتقاد را ندارد، بر این نکته هم تاکید کرده که اگر نماینده مجلس نتواند این مقدار هم حرف بزند پس مجلس را تعطیل کنند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2079260157 30. یک منبع امنیتی آگاه در لبنان اعلام کرده که ارتش این کشور چند روز پیش موفق شده فرمانده گردانهای عبدالله عظام از شهروندان عربستان را دستگیر کند. همچنین برخی منابع تأکید کردند که هدف از نارامی‌های هفته اخیر در صیدا ایجاد پوششی برای فرار ماجد الماجد فرمانده این گروه تروریستی بوده است. همکارم رویا کرمی مجد در گفتگو با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت از جزئیات این خبر پرسیده.
بعضی منابع خبری از دستگیری ماجد الماجد فرمانده گروه عبدالله عظام مرتبط با القاعده دستگیر شده، همون گروهی که مسئولیت حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت رو به عهده گرفته، حمله ای که انتحاری بود. اینطور که روزنامه از سفیر لبنان به نقل از منابع امنیت نوشته، ماجد الماجد برای شستشوی کلیه به بیمارستان المقاصد بیروت رفته بود. در حین خروج از بیمارستان در یکی از ایستگاه‌های بازرسی توسط نیروهای اطلاعات ارتش لبنان شناسایی و دستگیر میشه. اینطور که خبرها میگن این دستگیری حدود 2 روز پیش اتفاق افتاده.
اما آقای جزائری، آیا جز منابع لبنانی منابع خبری دیگر هم این خبر رو تایید کردن؟
یک منبع آگاه در شورای امنیت ملی آمریکا در گفتگو با خبرگزاری رویترز این خبر رو تایید کرده و گفته خبری که منابع خبری لبنانی و رسانه‌های لبنانی در مورد دستگیری ماجد الماجد گفتن و گزارش دادن خبر صحیح هست، اما در لبنان هنوز این خبر به طور رسمی تایید نشده و اینطور که منابع ارتش لبنان میگن الان در حال آزمایش DNA فرد دستگیر شده هستن تا هویتش رو به اثبات برسونن و بعد از اون خبر رو اعلام کنن.
و آیا پیشینه آقای ماجد الماجد مشخص شده؟
آقای ماجد الماجد دست داشته در تشکیل گروه‌های مرتبط با القاعده در عراق، در درگیری‌های اردوگاه فلسطینی نشین عین الحلوه حدود سال 2007 بوده. این درگیری‌ها با ارتش لبنان گویا سهیم بوده اینطور که گزارش حکایت میکنه، و بعد از اون در اردوگاه های فلسطینی نشین، اردوگاه فلسطین در لبنان رفت و آمد میکرده، در بعضی از اردوگاه ها سکونت داشته، حدود 1 ماه پیش به سوریه میره با فرمانده گروه النصرت که مرتبط با القاعده هست بیعت میکنه و اعلام میکنه که همراه اونها خواهد بود، و اینکه این گروه، گروه عبدالله عظام، عملیاتی در لبنان و در منطقه بقا انجام خواهد داد علیه دشمنان القاعده. این هست به طور خلاصه سابقه آقای ماجد الماجد فرد دستگیر شده، و باید بگم در کشورهای منطقه، در عربستان سعودی، در اردن، مصر و همچنین لبنان تحت تعقیب بوده. در آمریکا هم جزء 86 نفر مرتبط با القاعده هست که تحت تعقیب قرار داشت.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. اخبار ما رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اگر هم مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن 24 ساعته ما هست 2042-02-2112-2112. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.